أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در آستانه شهادت صدیقه کبرى فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها هستیم که این صبح و ماتم را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا و عموم علاقمندان قرآن و عصرت و به شما برادران و خواهران و بزرگوار تعزیت عرض میکنیم. تلیعه این محفل هم با این ذکرهایی که همه ما شنیدیم معطر و نورانی شد که انشاءالله و برکت عطرت طاهرین همه ما از حسن عاقبت برخوردار باشیم. مقدم شما بزرگواران، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و مهندسان سراسر کشور و عزیزان بسیجی و همه حاضران گرانقدر را عرض می‌نهیم. از خدای سبحان مسئلت می‌کنیم به همه شما صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت کنیم. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول به مسائل اخلاقی برمیگشت. بخش دوم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود که اون هم به مسائل اخلاقی وابسته بود. در جریان مسائل اخلاقی برخی ها فکر میکنن اخلاق یه سلسله بایدها و نبایدهای اعتباری است، ولی نتیجه بحث ها نشون داد که انسان یه موجود حقیقی و تکوینی است. این اصل اول. و این موجود حقیقی و تکوینی متکامل و پویاست. اصل دوم. تکامل یه موجود حقیقی باید حقیقی و عینی باشد، نه اعتباری. این اصل سوم. پس اخلاق و قوانینی که انسان را می‌پروراند حتما حقیقی و عینی است. اصل چهارم. این قوانین اعتباری، این باید و نباید را از یک حقایقی استنباط می‌کنند که با تکوین و گذشته انسان رابطه داشته باشه از یک سو، با آینده انسان وابسته باشه از سوی دیگر، و با حال و گرایش کنونی او هماهنگ باشه از سوی سوم. این بایدها و نبایدها، این وجوب و حرمتها، این صحت و بطلانها را از ملاکهای حقیقی و واقعی میگیرن که سهمی از حقیقت دارد که تا حدود اون مسائل گذشت. و از طرفی همانطوری که این قوانین مسبوق به حقیقت است، ملحوق به حقیقت هم هست. اون سابقه حقیقت چون گذشته است، دسترس ما نیست، یک محل ابتلای عملی ما هم نیست، دو خیلی در دستگاه دین به اون بخش سابق و گذشته فشاری نیامده. اما این بخش آینده چون به زندگی بعد از مرگ ما وابسته است، دین روی این بخش آینده خیلی سرمایه گذاری کرده. اولا مرگ را معنا کرد که مردن یعنی چه، بعد معنا کرد که ما بعد از مرگ کجا می رویم، به چه می شویم، و به ما فرمود که انسان هم بدن دارد هم روح، و به ما فرمود تمام نیازهایی که انسان در دنیا دارد بعد از مرگم دارد، و به ما فرمود به این که در دنیا نیازهای ما با دو عامل برطرف می شود و بعد از مرگ هیچ کدام از این دو عامل سهمی ندارد. تمام فرق دنیا و بعد از مرگ همینه. توضیح مطلب این است که ما در دنیا بدن داریم و روح داریم. بدن نیازهایی دارد و روح نیازهایی دارد. این نیازها در دنیا یا با ضوابط حل می شود یا با روابط. ضوابط یعنی قانون تجاری، قانون صلح، قانون اجاره، قانون مساوات، مضاربه، همین عقود اسلامی. روابط این است کسی پدر کسی است، کسی فرزند کسی است، واجب و نفقه کسی است، دوست کسی است. این مشکلات جامعه کنونی یا با ضوابط و خرید و فروش و تجارت حل می شود یا با روابط حل می شود. ای کسی کودک است که واجب النفقه پدر است، پدر او رو تأمین می کند. یا اگر کهنسال فرتوت است، واجب النفقه فرزند است، فرزند او رو تأمین می کند. بالاخره نیازهای دنیا یا روی ضوابط یا روی ضوابط یا کل الامرین حل می شود. ولی بعد از مرگ همه این نیازها هست، بدن هست، روح هست، مسکن و پوشاک و خوراک و همه این نیازها هست، اما هیچ کدام از این دو عامل نیست. یعنی نه با ضوابط میشه حل کرد نه با روابط. همون لا بیع فیه ولا خله، نه با تجارت، نه با خرید و فروش، نه با اجاره، نه با مضاربه، نه با مساوات، با هیچ کدام از این عقود اسلامی بعد از مرگ نمیشه مشکل را حل کرد. روابط هم نیست، برای اینکه همه از خاک برمیخیزند. کسی پدر کسی نیست، کسی فرزند کسی نیست. لا انصاب بینهم، چه در برزخ چه در قیامت کبرا. کسی واجب النفقه کسی نیست، کسی مشکل دیگری رو حل نمی کند. بنابراین ما بعد از مرگ زنده ایم، بدن داریم، روح داریم، همه نیازها هست و همه نیازها رو باید برآورده کنیم، فقط خودمون باید برآورده کنیم. خب این جز با اخلاق و فقه و حقوق در دنیا قابل تأمین نیست. لذا تعبیر قرآن کریم این است که کسی در اونجا مشکل شما رو حل نمی کند. شما توشهتون رو باید اینجا برید. مردن که توشه نمیخواد، یه مقدار کفن میخواد که ما میدن. عمده توشه بعد از مرگ است. همو تزود و فین خیر از زاده تقوا. معلوم میشه ما مسافریم، تازه وارد برزخ شدیم، یک منزلی از منازل بین راه است. وقتی وارد صحنه قیامت شدیم، در ساحره قیامت منزلی از منزل هاست. حتی وقتی وارد بهشت شدیم، اونجا هم منزلی از منزل هاست. پایان امر لقاء الله است. اینی که تو سوره بارک قمر آمده است که عند المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، معلوم می‌شود به لقاء ذات اقدس اله رسیدن پایان راه است. اونجا در حقیقت دارالقرار است، بقیه دارالفرار یا منزل هست. اگر منزل‌های بین راه است و اگر ما در مسیریم، توشه می‌طلبد. توشه او اخلاق است، عقل است، علم است، عدل است، تواضع است، بی راه نرفتن و راه کسی را نبستن است. اخلاق یه حقیقتی است که می تواند توشه بعد از مرگ ما باشه. خیلی ها خوابن، دیدید بعضیا تو خواب حرف می زنن. وجود بارک پیغمبر علیه و علی آله آلا و تحت و سنا همود الناس نیامون ازاموتون تبهو. بعضی ها تو خواب حرف بزنن، پراکندن، حرف معنا ندارد. خیلی هم حرفاشون بی‌معناست. میگن انسان که میمیرد میپوسد. نه انسان را شناختن، نه انسان آفرین را شناختن، نه عالم را شناختن. نه عالم پوچ و بی‌معناست، نه آفریننده انسان کار بیمعنا می کند. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، نه انسان بیمقصد است که ایحسب الانسان ان یترک السدا، هم انسان هدفمند است هم آفریننده انسان حکیم است. اخلاق برای آن است که به انسان بگوید توشه تهیه کن، و این توشه تهیه کردن هم به این عقل محوری و عدل مداری است. هر روز ما داریم سرمایه میدیم به اون عمر ماست. انسان یه جا بشینه یه حرف تازه یاد نگیره، به همون اندازه از خدا دور است، چون خدا علیم محضه. اگه کسی چیز یاد نگیره به همون اندازه از خدا دور میشه. این چگونه در نماز میتونه بگه قربت الله؟ این که از خدا دور شده. اگر یه جایی میشینه باید عالمانه بشینه، عالمانه حرف یاد بگیره. در محضر پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا که معارف علمی و عقلی مطرح میشد، یکی از اصحاب عرض کرد مجلس شما سودمند و شیرین است، ولی همین که از مجلس شما بیرون رفتیم اون حلاوت و شیرین رو از دست میدهیم. حضرت فرمود استعین بیمینک، شما از دستت کمک بگیر. وقتی مجلس علمی یک لوازم و تحریر همراهت باشد، قلم باشد، ابزار نوشتن باشد، حرفا رو یادداشت کن، بعد وقتی بیرون رفتی اینا رو ارزیابی کن، از مسوده به مبیزه در بیار، هر وقت که فراغت کردی اونا نگاه بکن، همیشه شادمان و شیرین کامی. همون استعین به یمینک، همون به من نگو، به دستت بگو. شما شنیدید یا دیدید که نجارها سابقا الان هم شد باشد، وقتی خط میکشیدن این مداد پشت گوش میذاشتن، این کاری بود که نجارها داشتن، شاید علم کم بیش داشته باشن. این رو در الاقدار فرید نقل بکند که در زمان وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا، کسی آمد محضر حضرت، قلمی داشت، یه مطلبی رو نوشت، بس خواست قلم رو به زمین بگذارد. حضرت همون زع علا ازونک، بذار باره گوشه. این بذار باره گوشت هم برای اینکه کثیف نشه، هم برای اینکه دنیا بفهمد، جهان بداند که ما حرف عالم شدن را به زیر گوش همه رسوندیم، که مردم باید چیز نویس باشن، چیز خام باشن، چیز یاد بگیرن. و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به مفضل فرمود به اینکه بالاخره شما باید میراثی برای بچه هاتون داشته باشید. میراث به این نیست که چند جلد کتاب بخرید تو خونه بگذاری بچه ها با کتاب ها آشنا بشن، این حد اقل است. میراث به این است که فین متف برس کتب بچه بنیک، تو هم چند جلد کتاب بنویس که بچه های تو از کتاب های تو علم را ارث ببرن. خب این دینی که به انسان میگوید پدر باید بکوشد که لااقل چند تا رساله، چند تا کتاب، یا یک رساله یا یک کتاب، یک مقاله علمی بنویسد که فرزندان او علم را از او ارث ببرند، جامعه را جامعه عقل و عدل می کند. فرمود به این متر ورس کتبکه بنیک، نه کتاب دیگران را بخر بیار کنه بگذار، اون هم البته بسیار خیر است. بالاخره اگر وجود مبارک پیغمبر است ما را این چنین فرمود استعین به یمینک، اگر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است فرمود بس علمک کذا فان متف ورث کتبک بنیک، مبثوث کن، پراکنده کن دانش و بینشت را در خانواده، در قوم قبیلت منتشر بکن که از تو علم به دیگران برسد. قسمت مهم بحث‌های اخلاقی به مرگ به بعد است، یعنی اصرار دین این است که انسان از پوست به در می آید نه بپوسد و ابدی می شود. اگر انسان ابدی شد توشه ابدی می خواهد. توشه ابدی در عقل و عدل و علم است. چون اگر نان و گوشت و آب باشد که نه ابدی نیست، اون چه ابدی است عدل است و معرفت است و عقل است و کمالات روحی است و مانند آن، و این هاست که در حقیقت غذای روح است و این هاست که میماند و این هاست که انسان را همراهی میکند تا اون جایی که اینها توان اون را دارند. البته عابدان و زاهدان یه سلسله ده توشه دارند، حکیمان و عارفان یه سلسله ده توشه برتر و بالاتر دارند. اونا میفهمن که زاد و توشه چقدر است، چه اندازه انسان باید زاد تهیه کند، و میفهمن بعد از این زاد نوبت لقاست، به مقصد رسیدن است. در مقصد سخن از زاد نیست، انسان نیازی ندارد تا با زاد و توشه تهیه کند. اینا اشاره ای از بخش اول که مربوط مسائل اخلاقی است. اما اون چی که به بخش دوم برمیگردد، نامه ایست از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه. این نامه خیلی مبسوط نیست، برخی از نامه های وجود مبارک هست امیر مفصل بود که قبلا خونده شد، برخی از نامه ها کوتاه است. این نامه 35 نامه وجود مبارک هست امیر است که تقریبا حرف روز است. در این نامه وجود مبارک هست امیر درباره مصر و مردم مصر سخن گفت. در زمان قدرت هست امیر سلام الله نسبت به مصر، خب محمد ابن ابی بکر رو قبلا فرستاد، بعد مالک اشتر رو فرستاد. محمد ابن ابی بکر مورد هجمه شامیان قرار گرفت، او رو شهید کردن. مالک اشتر را در بین راه شهید کردن، چون در تیررس امویان بود با دسیسه معاویه و امر رئاس لشکر کشی کردن، بالاخره محمد ابن ابی بکر را شهید کردن و مصر را از اون حالت در آورد که الانم باید تلاش و کوشش کرد و دعا کرد که این مصر انقلاب کرده دوباره به دست معاویه و امر آسو و امویان عصر نیفت. خب وجود مبارک هست امیر در زمان مالک یک نامه رسمی به مالک داد، کن عهدنامه مالک هست که معروف است. یه نامه برای مردم مصر نوشت، به مردم مصر فرمود به این که من نامه لم یونم عنه، شما نگویید ما یه رهبری مثل هست امیر داریم یا والی مثل مالک اشتر داریم. مردم شهر اگر بخوابن دشمن بیدار حمله می کند. من نامه لم یونم عنه، یعنی اگر ملتی بخوابد دشمن بیدار که نمیخوابد، در حال خواب او حمله میکند. این رو برای مردم مصر مرقوم فرمود، من نامه لم یونم عنه. این نامه تقریبا یه صفحه و اندیست، برخلاف نامه مالک اشتر که نامه مبسوطی است. بالاخره اینا خواب بودند و حرف محمد ابن ابی بکر رو گوش ندادن که نماینده هست امیر بود و استوندار رسمی مصر بود و امویان شورش کردن، حمله کردن، نماینده هست امیر گرفتن تو کشتن تو برخی ها گفتن اون بدن رو سوزوندن و مصر رو به تصرف در آورد. وجود مبارک هست امیر یه نامه گلای آمیزی برای عبدالله ابن عباس در این زمینه می نویسه که او رو از مصر و حوادث تلخی که در مصر اتفاق افتاد با خبر می کند. این 35 نامه است که در نهج البلاغه است. این نامه را هست امیر برای عبدالله ابن عباس بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر نوشتن. این محمد ابن ابی بکر چون ربیع به وجود مبارک هست امیر بود، حضرت از او به عنوان فرزند یاد میکند. فرمود اما بعد فئن مصر قدف توتهت، این مصر که اسم است برای اون کشور، این چون دو سبب درش است غیر منصرف است، اما کلمه مصری که در قرآن دارد اهبتو مصرن، اون بنی شهر است و اون منصرف است و تنوین قبول میکنه. فان مصر قد افتتحت، متاسفانه غارت شد و گرفتن، و محمد ابن ابی بکر رحمه الله قدس تشهده، این نماینده رسمی از امیر بود، علوی پک میکرد و تابع از امیر بود و به دستور از امیر استوندار رسمی مصر بود، این رو شهید کردن. فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا و عاملا کادحا و سیفا قاطعا و رکنا دافعا. او برامای فرزند خوبی بود، استوندار خوبی بود، مدافع خوبی بود، مسئول خوبی بود. این اوصاف را وجود مبارکه است امیر برای این استوندار شهید. بعد فرمود وقد کنت حفظت الناس على لحاقه، من به مردم مصر توصیه کردم که او رو کمک کنن، تایید کنن، ولی نکردن. لذا امویان حمله کردن، غارت کردن، او رو شهید کردن و مصر رو گرفت. و امرتهم بغیاثهی، به کمک کردن او، او استغاثه کرد، مردم رو من گفتم پناه بدید به او قبل از وقع و نکردن. و دعوتهم سرن و جهرن و اودن و بدن، من اول و آخر ظاهر و باطن مردم مصر را دعوت کردم به حمایت از استوندارشون، نکردن. فمن همول آتی کارهن، برخی ها وارد صحنه شدن با بی‌رغبتی، اونطوری که باید دفاع نکردن. و من همول معتل و کاذبن، بعضی ها بهانه های دروغی آوردن و در صحنه نصرت حضور پیدا نکردن. و من همول قائد و خاذلن، بعضی ها تو خانه نشستن و مخذول کردن نماینده مرا. اسأل الله ان یجعل لی منهم فرجا عاجلا، من از ذات اقدس اله فرج عاجل می طلبم. این درخواست فرج، انتظار فرج در همه مراحل هست. یکی از مصادیقش جریان ظهور حضرت سلام الله علیه است، وگرنه انتظار فرج، منتظر فرج بودن یعنی موحدان زندگی کردن، از ذات اقدس اله حل مشکلات را خواستن به مانند آن. فوالله لولا تمقی عند لقائی عدوی فی الشهاده و توتینی نفس علی المنیه لأحببت ان لا ابقا مع هؤلاء یوما واحدا ولا التقی بهم ابدا. سر این که من مسئولیت قبول کردم و حاضرم با اینا همکاری بکنم برای دو چیزه، اینه که من به شهادت دل بستم، اگر فاصله بگیرم برم در یه جایی بمونم به طور طبیعی بمیرم، من این مرگ عادی رو دوست ندارم. من صحنه مبارزه بود، مقاومت کردن و اینا رو دوست دارم، و اینم بدون حضور در صحنه نمیشه. نسبت به مقامات دنیا هم در همون اول فرمود به این که وضع دنیا رو من با شما تشریح کنم که من دیدم نسبت به این حکومت و دنیا و ریاست چیه. اون روز مستحضری که خاورمیانه یک کشور بود، یک حکومت بود، البته جمعیت به این اندازه نبود، وسعت به این اندازه نبود. وقتی حضرت امیر سلام الله علیه در کوفه حاکم اسلامی بود، امپراتوری ایران که تسلیم شده بود، امپراتوری روم تسلیم شده بود، شرق و غرب حجاز در حکومت اسلامی بود، ایران با همه وسعتی که داشت چند تا استونداری داشت، حکومت کل خاورمیانه در اختیار است امیر بود. این حکومت را که است امیر میخواد ارزیابی کند، میفهمد این چه نیست که من برای این حکومت ارزشی قائل بشم، مگر اون مقداری که من بتوانم حق را احقاق کنم، باطل را ابطال کنم، مردم را آگاه کنم و از مظلوم حمایت کنم و ظالم را سر جاش بنشانم. خب این فکر خیلی آسمانی است دیگر. الانم میفرماد که من اگر رو کار هستم، مسئولیت پذیرفتم، برای اینکه مرگ عادی برای من گوارا نیست، این مرگ در راه حق، مرگ شهیدانه، مرگ با شهامت برای من شرف است، من به دنبال این هستم. و اگر این نبود یه روز من حاضر نبودم با اینها زندگی کنم. امیدواریم که بهترین صلوات و سلام انبیا و اولیا روح مطهر اون حضرت باشد و خدای سبحان اون توفیق را عطا کند که ما معارف دینی را فرا بگیریم و باور کنیم و عمل کنیم و منتشر کنیم. پروردگار امر فرج ولیت را تسهیل فرما، نزاع ما، مراجع ما، رهبر ما، ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ همه را مشمول رحمت خاصه خودت قرار بده. امنیت کشورهای اسلامی مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، مصر، تونس، یمن، بحرین مظلوم، شیعه های عربستان، امنیت همه را در سایه ولی تأمین بفرما. مشکلات امت اسلامی مخصوصا در بخش مسکن، اقتصاد، ازدواج جوانها به بهترین وجه حل بفرما. جوانهای ما را از هر گزند و خطری مسون بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان علی و اولاد علی علیه السلام قرار بده. آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. ما را محتاج به شرار خلق مفرما. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.